اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، همه نعمتهای خداوند مفید هست، همه نعمتهای خداوند صرفاً برای بندگان خداوند هست و همه نعمتهای خداوند شکر می طلبند.
بسه یک جلسه تشکر هست، چون در این جلسه معصیت خدا نیست. همه نماز عشاء رو خوندن، با وضو آمدن تو مراسم. وقتی عروسی اسلامی است و سالمه، بارها هم گفتم دوستان با موبایلشون به همدیگه تماس میگیرن، امشب تو فلان دوستا عروسی سالمه، سخنرانی دیری میشه، مسائل فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی مطرح میشه، نه تنها فقط مسائل نماز و عروسی ها و استنجا و طهارت و مسائل دیگه. با هم هماهنگی میکنن دیگه، طوری بریم که نماز عشاء باشیم تو مسجد برمان، یا بیاد نماز عشاء تو مسجد کاریان، یه جای با هم نماز عشاء میخونیم، بعد از مسجد با هم دوستا ماشین بریم تو مراسم. درسته؟ اینطوریه مراسم های عروسی سالم و اسلامی، اینطوریه. برعکسش هم وجود داره، برعکسش هم وقتی مراسم غیر اسلامی است، جوانا از ساعت 2 بعد از ظهر با هم تماس میگیرن، 10 تا 15 تا موتوری با هم جمع میشن، یه خانه خلوت نگاه میکنن، هر کسی مسئول یک چیزی است، یکی آبجو بیاره، یکی نمیدونم دسرش بیاره، یکی نمیدونم فلانش بیاره، میگه امشب کلمون گرم کنیم که مراسم آنچنان نیست. بعد میگه موقع براتون هم بیاری، حاولار هم بیاری. از خانه که حرکت میکنن، ساعت 4 همه چیشون آماده میکنه، از ساعت 4 شروع میکنن تا نماز مغرب میخونن، تا نماز عشاء خوب سکران میشن. بعد از نماز عشاء تقریبا 1 ساعت 2 ساعت با دهن نجس و فکری آلوده و نیتی خبیث و قدمی نامبارک به قصد آشوب و فتنه و فساد و خونریزی، مترار دو پشت سه پشت سوار میشن. کدوم یکی بهتره؟ این مجلس تشکر از خداونده. خدایا به فرزند من توفیق دادید که جشن طهارت و عفت رو برگزار بکنه، امشب نعمت ازدواج داشته باشه، سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم پیاده بکنه. من به خاطر این توفیق امشب مؤمنین رو دعوت کردم از خود روستا، از روستاهای اطراف بیان اینجا صلوات و درود بفرستن، اشعار خوب بخوانن، اشعار عرفانی بخوانن، که تو اشعارشون پیام‌های مثبت و مفید هست و صحبت از شما و رسول شما بشود، صحبت از معنویات بشود. پس این مجلس، خود مجلس، حتی اگه نگه بار الله 100,000 بار شد، خود این مجلس شکر عملی است و خدا بر مجلس برکت نازل میکنه. کدوم یکی بهتره؟ تو عروسی پسرت بگن نماز عشاء مسجد فلانی. من آقای کریم، امیر خان کریم پور دیدم در مسجد اینجا، مسجد اینجا دیدم که ایستاده بود، گفتم منتظر جناب سید حیدر هستم که بیاد، قرارمون اینجا بوده. از کجا آمده؟ از بیدشه. قرارمون در خانه خدا که با هم بریم توی مجلس ایمانی خوب. چه قرار زیباییست، در خانه خدا نماز عشاء رو خوندن برای مجلس خوب. نه مقدار با خودشون آوردن، نه کلتی آوردن، ولی اونجا میگیرن یک کابل باید ببندیم به کمرمون، مکدبارم تو جیبشون، تو اونجا دیگه درناکه، بدون مکدبار اصلا کسی جرأت نمی کنه تو عروسی که همش شرابه و همش بره کدامسی و همش چشکرانی و کسافت بازیست، از خانندش مسته تا اونهایی که دارن میرسن و خاننده هم خیلی پررو شدن، میدونی چرا؟ چون پدرها و مادرها والدین داماد و عروس اونها رو پررو کردن، بی‌تقوایی سبب شده که اونها هم پررو بشن. شرط دارن با خانواده، اول تریاک ما، اول شراب ما، که ما کله مانو خوب گرم کنیم و اول چک سفید مال این دستی ارکستر ما همش، که اگر یه وقتی وسایل ما رو پر کردن چک سفید داشته باشیم. ضمانت میگیرن با هزار منت میان که خانواده رو آلوده بکنن، داماد رو آلوده بکنن، عروس رو آلوده بکنن، نسخه رو آلوده بکنن، ناموس رو آلوده بکنن، نسل آینده بکنن، آینده رو آلوده بکنن و نهایتاً کل جامعه رو آلوده بکنن. اینقدر پررو شدن تا اختلاط نباشه نمیزنن. من نمیدونم این منطقه چطوره، ولی بندر عباس و اطراف بندر عباس تا دخترها تو مراسم نباشن برکن نمیزنن، اصلا این نفسش بالا نمیاد. تا شراب نخوره که سکران نشه و تا رقص دخترها و زنها نبینه نمیتونه بزنه اصلا ساز. و بعدم پررو شدن، خواننده ها به زنها میگن کف دست بزنید، اگه زنها اینطوری دست زدن میگن این قبول نیست، باید دستاتون رو داری بالا، اینطوری از بالا دست بزنید کف. میدونی برای چی اینطوری میگن؟ یعنی کار به اینجا رسیده، طرف آورده ناموسش رو پیاده کرده رفته. با دست خودم کدوم مجلسی عقلا میپسندند؟ اصلا به یکی از شما که شخصیت داره میگه فلانی فلان نوتی و خواننده دوست بشه، یک کلاسی داره یا نداره خواننده و نوتی دوست بشه، این افتخاره که بگم فلانی نوتی دوست بشه. از دوستای صمیمی و نزدیکش نوتیه، هم خواننده شرابخوار بی‌دخمون چش درانه، با چه افتخاری تو محله را میگی؟ خب وقتی تو نوتی بی‌تقوا و خواننده بی‌تقوا شرابخوار رو بیاری تو خونت، تو عروسی پسرت که امیده که از خدا خواسته که این پسر بده دختر بده، و تو عروسی پسر دختر تو به ناموس مردم چه چهترانی بکنن، شراب بکنن، چطوری امید برکت دارید از اون؟ چه آیندهی برای پسر و نبات تو پیشبینی کرده که با ازدواج مشترکشون و مراسم مشترکشون و مراسم جشن عروسیشون و دامادیشون و شب تکوین نطفه نوه خودت با شراب شروع کنید؟ از کجا آمدی تو؟ از بلاد کفر آمدی؟ حتی بعضی دامادها اینقدر ساده هستن به داماد گفتن که اگه شب دامادی مست باشی یه لول تریاکم بندازی بالا خیلی خوبه دیگه، عالیه. این مسکینم چه؟ شب مست لایوبار میخواد برم تو حجله بنشینه، همین استفراغ کرده و اسفال استفراغ تا روز بعدش. این مراسم کجاش بده؟ حضور مؤمنین یعنی حضور فرشتگان خدا، با وضو آمدن یعنی چیزی که خدا دوست داره. شما تصور میکردی که یه روز در زمان فتنه، در عصر فتنه، در آخر زمان که فتنه و فساد و کفر تفنن پیدا کرده، اصلا حرفه‌ای شده و با سرعتی معادل سرعت صوت داره این فساد در دنیا پخش میشه، دیگه نیازی نیست کسی بره تو کاباره، کاباره آوردن تو خونه، بار آوردن تو خونه، رقاص آوردن تو خونه، 700-800 تا کانال با یک اصلا همین فشار دادن انگشت که آمده تو خونه، اینا باید مربی بچه های ما باشن. من دیدم بعضی از دوستان میگفتن بچه های کوچک برن کنار. این مجالس عروسی اسلامی برای احترام گذاشتن به بچه های کوچک که بیان اینجا بذار شلوغ بکنن، سر صدا بکنن، بهتر از اینی که برن سر عروسی غیر اسلامی که همه زن و مرد میرفتن شراب میخورن اونجا سکوتی گوشی بنشینن نگاه بکنن. سر و صدای بچه های کوچیک اینجا خیلی بهتر از این است که اینجا کردنشون نگیریم، بهابشون ندیم، تون باشون برخورد بکنیم فکر بکنیم که چهار تا با کلاس میخوام بیاریم صف بالا یا اینجا ها بذاریم بچه ها رو لنگ کنیم. این کار رو نکنیم. اینا آینده های ما هستن. بیان توی این مراسم اگه بچه های کوچک قرآن بلده اینجا صوت خوبی داره یکی بیاد بکنه برای ما، یکی بلد شعر برای ما بکنه تو مدرسه، تو مهد قرآن، تو مهد کودک یاد گرفته. استفاده میبریم. تو خیلی مراسم ها رفتیم بچه ها آمدن تو مراسم عروسی یه بچه کوچیکی تو روستای درواخانی بود آمد اذان گفت، آمد تو مراسم عروسی پشت میکروفون اذان گفت، همونجا یه خیلی همراه من بود یه دو چرخه بشد یه داد تو یه دو چرخه در جا با شعر بکن وقت اقامه نماز بکن همونجا پول یه دو چرخه نفت. حالا همه بچه ها جمع شده بودن 30-40 نفر آمده بودن که این چطوری از آن گفت جمع پشت بدن بود یه دو چرخه هم گرفت. ولی خانواده ها بعض موقع داره هم جمع میشن بچه های کوچک، دختر بچه کوچک نوار میذارن مهمونی رفتن، اون میگه که کی بلده برسه نوار رو گذاشتن، اون به دخترش میگه تو بلند شو، اون میگه تو بلند شو، بابایی خواهش میکنه که دخترش بلند شه تیر مهمونی برسه و همه کف میزنن. چی جنایتی در حق دختر بچه 7 ساله 8 ساله با بلند شو، عمو داره خواهش میکنه، زندایی داره خواهش میکنه، بعد همه کف میزنن چه خوب میرقصه دخترم، چه خوب میرقصه دخترم، چه خوب میرقصه، تشویقش کنید. چه جنایتی در حق این دختری که اسمش فاطمه هم گذاشتیم. اینطوریه. این مجلس مجلس تشکره، برای شما احترام قائم شدن، گفتن دیل تو عروسی ما دینتون سر جاشه، ایمانتون سر جاشه، ناموستون حفظه. من خیلی از خواهرها و مادرها رو دیدم که می آمدم از ننگ بلندی آمد اونها گذاشته دیگه، درسته؟ یه جایگاهی هست داره اونها، ناموستون حفظ، آبروتون حفظ، اینجا کسی دست بیعقتون نمیشه، کسی مست نیست که دست بیعقت بشه. امشب مجلس شادیه، شادی که درش تقوا گم نشه و خدا فراموش نشه. خداوند هم خالق لبخنداست، هم خالق قهره هاست. خدا لبخند تو لب گذاشته که بخندی، نه با لبخندامون از بندگان خدا مسخره بکنیم. خدا عشق گذاشته تو چشم که هم چشم پاک بکنه و هم دل و سبک بکنه و هم بر گناهانمون بگیم گناهانمون پاک بکنیم. هر چیزی جای خودش داره. من به همه شما تبریک میگم به خاطر حضورتون در این جایی که خدا دوست داره شما اینجا پیدا بشید. ما در روایات داریم که پیامبر تهدید میکنه صلی الله علیه و سلم، میگه وای بر بندگان خدا جایی پیدا بشن که خدا دوست نداره اونجا پیدا بشن، و وای بر بندگان خدا که جایی گم بشن که اونجا باید پیدا بشن. تو نماز جماعت گم بشید، تو چنین مجالسی گم بشید، تو حلقه تعلیم گم بشید، در میدان دعوت به سوی خدا و دین خدا گم بشید، تو همکاری های اجتماعی عقب بکشید، تو امر به معروف و نهی از منکر گم بشید نباشید. بگید وظیفه مله هاست، دور از چطور بخواب حال راحت کن. این فرهنگ رو باید تبدیل بکنیم. دور از چطور بخواب حال راحت بکن به ما تزریق کردن. هر امر به معروف و نهی از منکری عوارض داره، عوارضش برکته. و در هر جامعه اگر آمرین به معروف و ناهین از منکر آمارشون کم بشه، اون جامعه دچار نقص فنی میشه، اون جامعه فلج میشه. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. من هم به شما تبریک میگم و حضرت شما تشکر میکنم که تشریف آوردید، این دو خانواده محترم احترام گذاشتید
در جشن شادی پسرشان حضور فعال به نمایش گذاشتید. امیدوارم که تو جشن عروسی فرزندانت خودتونم خیر ببینید و انسان‌های با تقوا و با خدا و با وضو و دیندار و خیرخواه و خوشنیت و خوشهدف و پاک و طاهر و با برکت بیان تو جشن سرنوشت ساز شب زفاف فرزندان ما و شما همه.
باور بکنیم ما نیاز داریم نه تنها مراسم سالم میتونه بچه ها و نکاح های ما رو موفق بکنه،
باید از این جمعی که آمدن بخواهیم که برای عروس و داماد دعای خیرم بکنن که خداوند فرزند سالم صالح و مصلح و مفید به برکت حضورشون نصیبشون بکنه.
باید دعا بکنیم، حضور تنها کافی نیست،
این جمع چه برکت هایی داره. چون خودمونم فرزند داریم، شاید فرزندمون کوچکتر باشه، بالاخره یه روز به سن دامادی میرسه،
همین انتظارم داریم.
پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر تو تشییع جنازه یک برادر مسلمان 40 نمازگزار مؤمن اهل قبله شرکت بکنن
به قصد شفاعت در اون برادرشون، خداوند دعای اون 40 نفر رو قبول میکنه و خداوند اونها رو چه
سبب میکنه که خداوند از گناهان اون در بگذره. 40 نفر نمازگزار مؤمن و اهل قبله و با تقوا بریم تو نماز جنازه برادرمون شرکت بکنیم که الان دستش از همه چی تنگ شده. دو جمله نیاز داره، اللهم اغفر له وارحمه. و بعد پیامبر میگه صلی الله علیه و سلم اگر به چنین قصدی برید که هنگام مردن برادر کمکش بکنید چون دستش از همه جا بند شده، دیگه خودش نمیتونه به خودش بگه اللهم اغفر له، بستن دست پا زبونش هم تمام شده گذاشتنش، نمیتونه بگه اللهم ارحمه. تو خونه وضو میگیری به این قصد برید تو مسجد
4 تا تکبیر نماز فرض کفایه، نگی فرض کفایه از 10 نفر خوندن به من چی؟
اگر میخوای تعداد نمازگزاران مؤمنین بر جنازه خودت رو زیاد بکنید وقتی که اعلام شد کسی فوت کرده، چه تاجر باشه چه فقیر، برو
که خداوند پاداش خیر میده در دنیا
تعداد نمازگزاران بر جنازه تو مؤمنین رو زیاد میکنه. وگرنه شاید در تشییع جنازه تو شرکت بکنن اما میان دست به کمر میزنن سیدا بود میکنن.
من دیدم ها
کسانی بودن که مردن شاید 100 تا ماشین رفته، 2 تا ماشین نماز جنازه خوندن،
باقی چه هم دو ساله هم منتظر هستی کار شروع شد که اول جنازه بیارن تو سر قبرستون تسلیت باشه یه پارچه هم میزنن تمام شد رفت. بعد میگن تشکیل جنازه فلانی 100 تا ماشین بود، بعد 2 تا ماشین نماز خوندن. ظاهر عشق تمثال میریختن،
حالا چه برکتی نصیبش میشه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی رفت تو غسل و کفن و نماز شرکت یک قیراط، هر کسی به سر قبرش هم رفت یک قیراط دیگر، 2 قیراط، هر قیراطی مثل کوه احد.
این مال شماست که شرکت کردید، اون دعای خیرت هم مال اون کسی است که بهش گفتید خدایا برادرم دستش قطع شده از همه جا، خدایا من آمدم که تو بیاموزش از تقصیراتش در بگذری.
چقدر زیباست اخوت و برادری اسلامی فقط تو عروسی نیست،
تا لب قبرستان هم همراهشه، اون لحظه که دستش بنده میگه دعا میکنه براش.
اینا رو تحقق ببخشید، این اخوت برادری
همراهی این فرهنگ دور از تو بخواب خواب راحت بکن.
تبلیغ دین وظیفه علماست،
امر معروف وظیفه فلانه
و علما تلاش بکنن، علما برن تو جامعه تو عروسی مردم شرکت بکنن، تو عزادارشون شرکت بکنن، پسرشون حافظ قرآنشون شرکت بکنن. فسلق الخیرات صادق الى مغفرت من ربکم، مسابقه بذارید، دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا، هنرهای زیبا رو با هم دیگه مسابقه بذارید، به نمایش بذارید، رقابت ایجاد بکنید، جایزه بدید.
اونهایی که به دانشگاه راه پیدا کردن کاردانی رو گرفتن
تشویقشون بکنید تا کارشناسی رو بگیرن،
اونهایی که به کارشناسی ارشد خب لیسانس راه پیدا کردن
ترمشون رو بدید، ترم و هزینه دانشگاهشون رو بدید.
برای دکترا اعلام بکنید روز جمعه هر کسی مدرک دکترا رو آورد
این کلیده یک خانه تحویل بگیره، کلیده یک خانه
10 تا خیر با عرضه و مرد نیست،
یه خانه درستا 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون بیشتره، این کلید خانه تحویل بگیره. دکترا
مدرک دکترا رو بیان کلید خونه تحویل بگیر.
ولی چند روز پیش به من خبر دادن در اطراف بندر مینا
یک عروسی شده 30 میلیون تومن تو عروسی هدیه کردن.
پول به درهم گرفتن و دلار جلو مردم.
خدا خوشش میاد.
اگر قرار باشه به همه شام بدید، بهترین شام.
من نمیگم عدس پلو، گرچه عدس از جگر قوی تره،
چون جگر عوارض داشته باشه، ولی عدس عوارض نداره، مثل جگر خوب ساخته.
حبوبات دیگه،
شما اگر برای 2000 نفر شام مفصل بدید، بریانی بدید،
استانبولی تو
آشپزخانه 4 فصل بندر عباس که بهترین آشپزخانه است، استانبولی پرملات، دستی با بسته‌بندی ویژه پرس دست 1050 تومن،
چلو کوبیده 1500 تومن، چلو مر 1800 تومن.
من میگم 2000 تومن برای 2000 نفر میده میشه 4 میلیون تومن.
26 میلیون تومن چه شده؟
برای 2000 نفر شام بدید میشه 4 میلیون تومن.
26 میلیون تومن کجا رفته؟
چرا میخوایی نشان بدید؟ چرا میخوایی ثابت بکنید؟ 20 میلیون تومن کلنگ 2 تا مدرسه زده شده، 70 میلیونش دولت داره، 2 تا 20 میلیون یک خیریه. سی میلیون تومن 10 تا مدرسه
یک کلاس تو منطقه ایجاز کرد، 10 تا 3 میلیون دولت
3 میلیون کرده یک شهر
درهم بسته 2000 تومنی درهم
هر دون براش کرد بزن. دو تا زن جوان الان به شاید 1000 تومن شما نیاز دارن.
دو تا سر جوان، یکی اهل جزیره کشم، یکی اهل یکی از دوستهای اطراف بندر عباس.
دو سه روز پیش در خانه من مراجعه کردن، یکیشون هم چند روز پیش جناب شیخ محمدی در جریان بود که مسجد خونی بندر عباس روز جمعه براشون اعلام شده دیالیز میشه، جفت کلیهش از دست داده. جالب اینجاست که
من رفتم پیش دکتر عبدالمجید ناظمی رئیس موافقان کودکان بندر عباس،
یه نفر آمده بود اونجا
میگه روز جمعه به خطیب گفتیم که اعلام بکن که یه خواهری جفت کلیهش از کار افتاده،
نیاز هست مبلغی جمع بکنیم. یه نفر گفتش 2 میلیون، یه نفر هم 200 هزار تومان. تا اینجا جالب نیست، گرچه جالبه،
بریم دنبالش.
میگه بعد از یک ساعت یک نفر مراجعه کرد از بیرون،
من تو پارک بودم از بلندگوی مسجد شنیدم که یه خواهری جفت کلیهش از کار افتاده درخواست کمک میکنید
که یک نفر اهدا بکنه بیاد حتی که شده با پول. من پول ندارم، تو پارک بودم،
من حاضرم یکی از کلیهامو اهدا بکنم.
از بلندگوی مسجد درخواست میکنن یکی تو پارک ایستاده بوده، میگه من حاضرم یکی از کلیهام به این خواهرم بدم که نیاز داره.
سبحان الله.
یکی از این خواهرها 27 سال شهر جزیره قشم
سرطان سینه داره، آمد در خانه 2 روز پیش
گفت میخوام برم دیالیز، حالا نزدیک 1-2 ساله که دلم دیالیز میشم.
چیزی هست کمک میشه.
شبش دوباره یک خواهر دیگه، چند تا خواهر و چند تا برادر آمدن گفتن یه زن جوان 25 ساله تو روستای مقهمن نزدیک یکی جفت کلیهش 3 سال داره دیالیز میشه، جفت کلیهش از دست داده، حالا با اصلا نمیتونه راه بره، اینا باید برن تهران پیوند بزنن.
زن جوان 25 ساله از مرد نجات بده، نیازمند 1000 تومنه،
ولی پول برای شراب نمیدونم فلان و فلان و فلان
به هوا ریختن
تو یک عروسی 30 میلیون تومن.
از حجم سوابش بیشتره.
این ولخرجی های در راه مبارزه با خدا و دین خدا و فرهنگ دینی کاری دست آدم میده.
بترسید از این که با پول تو خشم خدا رو زنده بکنید، آخر عاقبتی نداره.
اگر تو جمع شما خیری نهستن بیان جوانای روستاشون رو بررسی بکنن،
من میشناسم اهل بلغم تجاری هستن تو بندر عباس، سنترهای بزرگ درست میکنن، خودتون هم میشناسید، دست خیرم دارن. نگاه بکنم تو دوستای خودشون چند تا جوان 25 26 سالشه داماد نشده. یه باشه کی؟
یکی از علما بده.
از اینا بپرسید چرا داماد نمیشی؟ 90 درصد اصلا میگن مشکل مالی است. من تبریک میگم به برادرمون محمد جعفر آبرمش، داماد این جلسه است. و همچنین تبریک به خانم خوشبو همسر محترم برادر عزیزمون محمد جعفر آبرمش و همچنین به سردار خانم ناروسی همسر محترمی برادر صدر عزیزمون جناب فرحان عسکری. امیدوارم که در طول مراحل زندگیشون با آرزوهای خوب خدا پسندانه به انسان دوستانشون برسن و انشاءالله زندگیشون سر تا سر یا سراسر همش محبت و خوبی و الفت و موفقیت و شادی و خرسندی و خوشحالی باشه. دو تا از ثمره ها و فلسفه و حکمت ازدواج، یکیش عفت هست و دومی تولید نسل هست. رضای خدا، امر خدا، سنت رسول خدا و مسائل دیگه صلی الله علیه و سلم رو جای خودش. دو تا از بارزترین فلسفه ازدواج و ثمره ازدواج در فرهنگ دینی ما این دو تاست که هر مسلمانی چه پدرش چه خودش وقتی میخواد ازدواج میکنه این دو تا حکمت در نظرش دنبال این دو تا ثمره است. میخواد به دو تا سرمایه برسه. سرمایه اول عفت. هر ازدواجی که نتونی عفت تولید بکنه اون ازدواج نیست. اون ازدواج نفس فنی داره. اون ازدواج اشکالی از ابتدای انتخاب داشته. اون ازدواج انتخاب پدر و مادر میده. حتما باید با دختر خالت ازدواج بکنی و بس مگر نکرده شیرم برای حرام. مادر من میخوام زن بگیرم. تو من میگی این آبه یا دختر خالت. دختر خالت. تو بحث ازدواج خوب دقت بکنید. اولین ثمره ازدواج باید ازدواج شرعی عفت تولید بکنه که اگر تو کوچه بعد از ازدواج معذرت میخوام حتی زیباتر از همسرش دید اشتباه شده باشه، دست از پا نکنه، چشمش حرکت نکنه، زیباتر، جوانتر، جذابتر. اگر چنین ازدواجی رو پایه‌ریزی کردید جامعه به عفت میرسه. اما به خاطر پدر، به خاطر خواهش مادر، به خاطر فلان، به خاطر اینکه فقط دختر خوبه، دلش نمیخواد، فقط خوبه، کافی نیست. یکی از فلسفه های ازدواج ارضا شدن از نظر لذت جنسی حلاله. باید از نظر لذت جنسی حلال اونقدر به اوج برسه، دل بخواهش باشه که از این ازدواج عفت تولید بشه، وگر نشه چه؟ نمیشه. مثل یه خوراکی که به زور بخوره من حتما باید همسرش دو طرف هم دیگر رو بخواهم و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته و تأکید کرده که دختر و پسر باید در حد معقول شرعی و محدود با ضوابط خاص هم دیگر رو ببینن و این سبب میشه که عشرت و زندگی تداوم داشته باشه. اما نه اینکه این رعایت بدون قید و شرط باشه. دیدنی که قرار بذارم با موبایل و بیا فلانجا و بریم فلان بسلی و خوریم و مسافرت بریم و با یه حرفه نوزادی شده محرم بشه، پشت ترک مدارش میذاره، با هم دیگه آقا میرن نمیدونم شیراز میچرکن، سینما میرن، بسلی میخورن، یه حرفه نوزادی. متاسفانه تو فرهنگ خودمونم که نبوده الان به من تزریق شده در ارتباط ها با سرحدی ها با شهرستان ها. از بس که باشون دوست شدیم و تو شرکت و تجارت و معامله و فلان رفت آمد خانوادگی اونا آمدن ما رفتیم فرهنگ آوردن ما نتونستیم فرهنگ رو تزریق بکنیم. شیخ زهیر رحمت الله علیه میگفت که لباس تو رو بهاره و نمیدونم سفره عمد و چراغ بالای سر داماد و عروس روش هم بکنن رو مرد تو آسمان بذارن و اینا میگو از کجا آمده؟ تو منطقه ما که رست نبوده. میگو پس شهرستان ها برامون آمده. امام
روز یه ماشین تو لار بود
جلو من افتاد، یه پژو 206 خودشون تنها بودن، یه ماشین فقط بزن بو بو بو
گل زده بود، خودش تنها بو بو تنهایی با خانم با همسر چرا بوک میزنید؟
ما یکی دنبال کار خودمون میریم، متوجه شما باشیم که عروس بی سبب کردید. چرا میخواد نشون ما بدید؟
نشون این همه ماشین خودش حتی تنها با خانمش داره بوک میزنه. یه مشتی گلم
چرا آخه؟
اگر میشه شیشه تم بودیم بکن که کسی عروس تو نبینه از آرشگاه داری میبریم،
نه اینکه بوک میزنید. این شده کلاس، این شده عمر، این شده تمدن.
از دختر سوال بکن، دخترم پسر فلانی آمده خواستگاری، تو دوستش داری؟ تو دلت میره یا نه؟
ولی ما میگیم خوب باشه، مسئله نداره، دمال نداشته باشه،
خواهرش مادرش انتخاب میکنه، فقط خوب باشه. من نه میکنم، من نه میکنم. زمان قدیم که ندیده دیگه عقل میبستن، اصلا نمیدیدن هم دیگه، این وردم تحبیل میدادن. چند مدت پیش که از دوستان آمده بود جزره کشت، از ابوظبی آمد، من بلاس دارم آمدم کشت رو دعوت کردن، رفتم اونجا گفتن دوستان آمدن، نشستیم نهار با هم خوردیم. یکی از دوستان که از اونجا آمده بود دنیا دیده بود، همچون نقل نمیدونم ازدواج و نقل نمیدونم فلان و تعدد ازواج و خیلی مسائل، گفت که یه خاطره بگم. یه نفر به یه نفر گفت که برام زن پیدا بکن. زن برات پیدا کرد، بالاخره ندیده چه؟ تا اینکه این خاطرات گذشته رو میگفت، بالاخره رفت اون مطلب دید که معذرت میخواد، زنش خیلی زشته از نظر کمال، خیلی جا خورد، زنش هم خیلی تعلق بهش پیدا کرده بود. بعد خواست که به شوهرش احترام قائل بشه، گفتم مرد من تو چطوری دوست داری من بچرخم، با چه لباسی؟ برقه بزنم، نقاب بزنم، لباس بلند پوشم، یک تکه کلوف، دست بدم به خانواده شما، برادر نمیدونم فلان، پسر خاله، اگه رسمی نه، هرچی تو مرد منی، با صورت باز بیام جلو برادرات
قوم و خیشا، چه فرهنگی دوست دارید؟
میگه که من بهش گفتم که تو آزادی جلو همه صورت باز باشه. گفتم نه همسر عزیزم، شما خیلی من احترام باید بده، خوبه تو آزادی زن جلو همه صورت باز باشه.
بجز خودم، بجز خودم، بجز خودم، این مال من نیست، اون دوست من نهارم کرد، بجز خودم، چون دیگه نگو که من طاقت ندارم نگاه بکنم که حالا با هم بباره.
خب چرا اینطوری داریم ظلم میکنیم؟
خب درست، شاید اون برای کسی دیگه مناسب باشه.
حتی من توی کتاب تربیت فرزندان خواندم که جمال مادر و پدر نقش تربیتی تو فرزند دارن، اگر پدر و مادری خوشتیب باشن، جمال داشته باشن، نقش تربیتی دارن. و خیلی از فرزندان بعد
پدرشون رو سرزنش کردن که چرا مادر زشت برای من انتخاب کردی. و چیزی که خدا اجازه داده،
ولی مسائل باید رعایت کرد، معیارها رو نباید.
خیلی از ازدواج هایی که بعد از یک سال یا شش ماه منجر به طلاق میشه، به خاطر که پدرش خواسته که با این ازدواج کنه.
جوان میاد پیش ما، پیش امثال ما، میگه من نمیخوام ظلم این دختره بشه، این دختر خاله منو نمیخواد، منم نمیخوامش. مادر و پدرمون همه گفتن الا بالله همین، اگه نه قرار چیه طلاق؟
من باید ازدواج کنم،
حالا چی کار کنم؟ وقتی دوست نداریم روابط سرد میشه، و چند بچه دارم باشه روابط سرد میشه.
من افراد سراغ دارم که بعد از 5 تا بچه که بچه بزرگ شد، زن درخواست طلاق کرد.
اگر دختر سیدی علاقمند به یک پسر مؤمن غیر سید شد و مؤمن بود و میخواست، و از اون طرف پدر سید علاقمند به یک پسر سیدی بود که از پاپوشش بود خیلی مومن پایبند نبود. جواب خدا چه داره؟ که حتما باید بگید این سیده چون دخترت هم نمیخواد باید باید ازدواج کنید. ما برای داماد کردن پسرامون خیلی زرنگ بیدیم.
آیا کسی شده تو جمع شما؟ من جواب نمیخوام.
کسی شده که دخترش 18 سال 19 20 سالش رسیده پدرش رفته یا مادرش دخترم
احساس نیاز میکنی که الان شوهر میخوای؟
نیاز به شوهر داره دخترم؟ یک نیاز طبیعیه. ما خجالت میکشیم بگیم بخاطر همین مشکل داره پیش میاد. در کشور ما از هر 4 ازدواج یک 4مش طلاق. این آمار 3 سال پیشه. این آمار معاملات پیشگیری از اسطوره‌های اجتماعی بهزیستی کشوره.
از هر 4 ازدواج یکیش منجر به طلاقه
و بیشترین طلاق‌ها بعد از 1 سال و 6 ماه یا 6 ماه یا 1 سال از ازدواج یه طلاق صورت گرفته.
برید مشکلات رو بررسی بکنید که اینطوری چرا طلاق میشه؟ چطوری؟
اگر ما آمار معتادین کشورمون رو به مردم بدیم، آمار ایدز رو بدیم، آمار طلاق رو بدیم، درست که مردم همه بدونن
قطعا یه فکر می کنیم
ولی ما میپوشونیم،
نمیدونیم چند تا معتاد داریم، چقدر ایدز داریم.
تو بندرعباس سال گذشته آمار ایدزی که اعلام کردن 500 خورده بوده.
500 خورده ایدز تو بندرعباس خیلی ها.
این میدونه یک از علتهاش به افتاد نرسیدن
و پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند
هرچی آمار ازدواج صحیح بالا بره آمار جرم و جنایت کم میشه، هرچی تعداد متأهلین بیشتر بشن آمارشون بالا بره آمار جرم و جنایت و فساد کم میشه
میاد پایین.
خیلی وحشتناکه از 4 ازدواج یک 4مش مندر به طلاق باشه. شاید تو روستای ما نباشه ولی کم کم شروع پیدا میکنه،
کم کم میاد.
چند سال پیش مواد مخدر اینطوری تو منطقه شما بود بین جوان ها؟ یه روز آمده اولین ثمره و سرمایه ازدواج صحیح عفته.
هر ازدواجی که چشکرانی رو بعد از ازدواج بیشتر بکنه این ازدواج نیست.
همسر مومن یعنی چی؟ یعنی زنی که تو رو به عفت برسانه. و مرد مومن یعنی چی؟ یعنی مردی که زنش رو به عفت برسانه.
ولی امروز خیلی از ازدواج ها عفت تولید نمی کنه.
تجدید نظر بکنیم تو انگیزه های ازدواج ها، تو برنامه ها. طرف دختر مردم رو بسم الله به ما خودمون به ما مله ها وقتی میخواد که ابن دخترش رو ببنده یا خواستگاری بره،
میدونید که خودش هم شاید ندن. جناب شیخ شما بید امرامان خواستگاری بریم، خواهش میکنم خواستگاری که نیران از ما میگیرن، خواهش میکنم بید برید.
جناب سیده ده برید
رفتی
دخترمش دادن. جناب سید شما بیسی بیان بخونید.
حالا جناب سید هم جناب شیخ هم جناب سید الفاظش هم نش میگن
سیغه عرب بخوره. حالا میره اونجا سیغه هم میخونه و چند بار استغفار هم بهشون میگه و چند بار صلوات هم میگه، بعد میگه بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله، یه آیه قرآن هم میخونه.
جناب سید به سیغه بخون آیه قرآن کن بسم الله گفت سید میره دنبال کارش.
تو مراسم عروسیش دیگه نمیرم جناب شیخ جناب آقا سید بفرمایید. کار ملک تا همجا قبول شد،
کار ملک و بسم الله سیغه عرب تمام شد. مراسم دیگه کار بودیه، کار خواننده هست اینجا دیگه خلاص. اینجا دیگه شما خیلی ممنون وظیفتون انجام بدید.
طور هم مراسم برگزار میکنه که اگه شیخ هم بخواد بره اونجا تبریک بگه نتونه بره،
خجالت بکشه نتونه بره. اگر رفتم اونجا کروب شخصیتی میشه. شیخ آمده اون سر عروسی که همه ساز بنابار فلان همونجا بدبخت میشه اصیل میشه میره
دیگه روز جمعهش نمیتونه بره روی منبر.
ولی اونهایی که رفتن رقصیدن تو نماز شرکت کردن حالا خطیب هم روی منبره. ولی جناب شیخ اگر رفت دیگه نمیتونه بره روی منبر، تو مسجد دیگه نمیتونه بره.
خیلی عجیبه، مردم سیگار میکشن روز جمعه میان نماز،
حالا اگه یه مولای سیگار کشید
مگر اسلام مولا و غیر مولا داره؟ از کجا آوردی؟
مگر حلال و حرام برای مولا حلال و برای مولا حرام برای اون برای اون حرام، برای اون.
چرا این جدایی رو ایجاد کردیم؟ با دختراتون مشورت بکنید. هنر دختر عروس کردنه.
من وظیفه دارم به عنوان یک پدر از دخترم سوال بکنم.
دخترم این ضوابط رو فراموش نکن. اشکال نداره یه جوان تحصیل کرده مؤمن با تقوای با ادب با اخلاق متواضع،
شکرگزار بنده خدای خیرخواه مردمه،
مالدار خوشگل و خوشگل
دیده آوردم.
من اگه بخوام برم خواستگاری برای پسرم،
دو تا دختر باشن، هر دو تا مؤمن باشن، هر دو تا از نظر حجاب کامل باشن، هر دو تا از نظر مال کامل باشن، هر دو تا از نظر موقعیت اجتماعی مثل هم باشن، هر دو از نظر دین و فلان، ولی یکیشون جذاب‌تر باشه، اون یکی رو میگیرم برای پسرم. اون یکی که جذاب‌تر که میخواد،
اونم یکی داره مثل خودش. مایی که بزرگترین باید تو ازدواج کاری بکنیم که بچه همون به عفت برسن، نه جلو همون بگن چشم بابا به خاطر تو که شیر به مادرش بگه به خاطر تو که راضی بشی ازم شیر تو برم حرام نکنی و شیر داری حرام میشه. من تن به این ازدواج میدارم، هر چی تو گفتی چشمم میکنی گردنم، هر چی بابام گفت مامانم گفت پدر و مادر دو سال دیگه سه سال دیگه خود دیدن خودش با این زنی که نخواسته. ما خیلی به آمار و ارقام داریم که نمیتونیم اینجا بگیم. آمارهای وحشتناک، نامه‌های عجیب غریب، همش در بودن این جوان ها که به زور دامادشون میکنن، به زور عروسشون میکنن، به کسی که نمیخوان، صرفا به خاطر پدر و مادرش. اما فلسفه دوم ازدواج چه خیلی مهمه و سرمایه تولید میکنه، اولاده. و اولادم باید سه تا مطلب تو ذهنت باشه، در حد 5 دقیقه فقط من اینو اشاره میکنم. وقتی میخوای که اولاد دار بشی، از خدا فرزند بخواهید، سه تا برنامه تو ذهنت باشه. از خدا بخواه که خدایا این نطفه رو سالم، اگه میخوای فرزند به من بدی خدایا سالم،
از نظر عضو مسائل ژنتیکیش
حتما باید آزمایش خون بدید. ولی دخترای پسر، دخترها و پسرای ما اول عاشق هم میشن، دل باخته میشن، نمیتونن دل بکنن، بعد میرن آزمایش خون، دکتر میگیره میکنه با هم. میدونی چی میگم؟ بعد حالا عشق چطوری دلبستگی پیدا کرده؟ دکتر میگه اگر این ازدواج صورت بگیره مسائل بچه‌هات خلاص نمیشن.
ما تو محله خودمون از یک پدر و مادر دو تا دختر 25 ساله خلاص میداریم.
یک همایشی برگزار شد، این دو تا دختر اومدن یک دیپلم خوندن
تو یک نمایشگاهی.
تو مرکز نگهداری تلازمی های بندرعباس هرمزگان،
نزدیک آماری که داده بودن، نزدیک 1400 تا بیماری تلازمی معلوم مراجعه کردن که حالا شناختند که دارن دوا بودن. رو تخت خوابیده آدم تاپن دیدی کنه برو نگاه شو بکنه، سر به این بزرگی، بدن به این کوچیکی، خون نیست، چشما کبود. این دو تا دختر توی یک نمایشگاه اومدن دیپلم خوندن، کل اون جمع گریه کردن. اول دلشو میده، بعد باید بره دکتر آزمایشو خون بده، حالا چاره دلش نمی کنه، میگه بیرو برای خود دکتر
توکل به خدا میکنن. این توکله
دکتر تشخیص داده که این مشکل داره، تلازمی ایجاد میشه.
بعد از اینکه هوس خوابیخ عشقا عادی شد،
بچه به دنیا آمد، به دنیا آمد تلاسمیه، شاید بچه رو بزنیم بزن به خدا چی رو من دادیم. چی به من دادیم؟
نه تنها از خدا فرزند سالم،
دوباره تو محله ما یک پسر 24-5 ساله سن فلجه تو رو میگیره، معلومه مادرزاده، مسائل ژنتیکیه، ژن ها.
بعضی این تلاسمی ها میشه با دوا و دکتر اینا اگر که درصدش پایین باشه تقویتی درست میکنن، درست میشه، یعنی با دوا و دکتر رفت میشه، البته شفا خداست. هزار مرد تو فاقی هشتی اون شفا میده و دکتر تشخیص میده بالاخره چه؟
ولی بعضی خیلی قادم میگه نباید ما جنوبش بگیریم که این ازدواج صورت نمیگیره.
اکثرا که کاراسمی ها تو روستا ها هستن، اکثرا تو روستا ها هستن، همجور دارن جن میدن تا بمیرن جلوت.
توی یه خانواده دو تا تالاسمی، سه تا تالاسمی، بچه 16 سالشه توی دلو خوابیده نمیتونه بلند بشه. هرچی به مادرت گفتم میری، به پدرت گفتم روز اولش برید آزمایش رو خون بده، نرفتن. یا تو روستا بودن کسی نمیفهمید چه به چیه.
و مله های هستن که میخونن ویتامین زیاد بخوری به برگه یه نمیدونم خون و برگه آزمایش رو نداره،
فقط ویتامین.
این یک، اگر سرمایه میخوره.
دوم از خدا بطلب که صالح باشه، در ذات خودش صالح باشه. این نطفه
دعایی هست در شب زفاف که این دعا اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان عما رزقتنا،
پروردگار شیطان از ما دور بکن. این مرد باید دست بذاره رو سر همسرش دعا بکنه
خدای از برکت این زن در شب حضرت، در شب پایانی ازدواجش
با وضو کنار هم بنشینن، یک سنت شکری بخوانن، دعای تشکری از خدا بخونن، از خدا بخونن که این نعمت ازدواج حلال بهشون داده. بعد دستش بذار رو سر همسرش بگه خدایا از خیر این زن و خیری که بر اون این زن رو خلق کردی زیر من بفرما، و از شر این زن و در شر در این حرف من به تو پناه میبرم. و بعد میگه اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان عما رزقتنا، خدایا شیطان را از ما دور بگردان، از ما دو نفر، و شیطان را از چیزی که در امشب زیر را میکنی، یعنی اون نطفه که بسته میشه، دور بگردان. اگر اون شب نطفه بسته بشه با این دعا، شیطان در همین زندگی مسیحی مشارکه، شیطان رو دست کم نگیره. میگه اگر اون شب نطفه بسته بشه شیطان در امانه. این نیت که بچه صالح باشه، صالحش که گفتم داره، هم از خدا بخواه هم آزمایش رو انجام میده، و این هم دوباره چه؟ از خدا بخواه و این دعا رو بخون، و بعد از این که بچه به دنیا آمد یک انسان صالحی تو محله پیدا بکن. حالا چه شهر باشه چه غیر شهر باشه فرقی نمی کنه، اگر عالم صالح باشه، چون عالم طالح خود فروخته هم داریم دیگه،
عالم صالح که به صلاح و تقواش و دعاش اعتقاد داره، اگر نیست افراد صالحی که همسایه کن هستن، برو ازش خواهش بکن بیا خدا به من یک نوزادی داده، از آن در گوش راستش و اقامه نماز تو بگو.
این هم بزرگ میگیره میاد.
پیرمرده صالح زیاد هم درسته ها،
بچه تو میگیره با وضوع یک اذان تو گوش راستش،
کلمات تعظیم خدا و تکبیر خدا و توحید خدا،
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر،
حتی شیطان خودش به زمین میزنه،
چون شیطان کمین گرفته تا به دنیا آمد سیخش میزنه، میتونه سهم داشته باشه یا رفت از دستش،
کمین گرفته که نطفه رو فاسد بکنه، و اگر نتونست نطفه رو فاسد بکنه وقتی به دنیا آمد حالا هی سیخش میزنه،
ولی تا اذان گفته میشه همجور میزنه تو سرش رو قرار میکنه،
وقت اذان گفتن شیطان قرار میکنه. اقامه نمازم تحنیفش هم بکن، اگر هست رتبی بده به همون انسان صالحی، بالاخره این کمی به بکنه زیر لسه هاش بکشه، این هم سنت تحریکه.
روز هفته هم
گوسفند براش عقیقه بکن، خانواده خواه مکشا دوستا رفقه ها،
یه غذایی با یه حلوای شیرینی با یه چیز شیرینی، این به عنوان تفاعل به
این که اخلاق شیرین بشه و فلان بشه، آداب خاص داره عقیقه.
بعدم دعوت میکنه همه بیان سر سفره بنشینن بخورن به پاس شکرانه این نعمت فرزند سالم که خدا داده،
و روز هفته به سرش بتراش، امروز سر تراشیدن شده ای
من جرأت نمی کنم تیم برنده بذارم رو پوست سر بچه 7 ساله 7 روزه، اگه تو دل نداری
خیلی هم مرغ نمیتونم ببارم،
مرغ حلال یا حرام گوساندم دل ندارم ببارم،
ولی هستن کسانی هستن که دستشون خیلی سواکه،
برو بیارش و برو بیارش برو بچه هم رو بکشید، این موش رو بذاره تا خوش بشه معادلش نقره بده بخواه.
بعد هم روز هفتم با خانواده مشورت بکنی،
یک نام با برکتی،
بهترین اسمها عبدالله و عبدالرحمن،
بهترین اسم ها صفتی که صفت عبودیت داشته باشد، عبدالکریم، عبدالستار، عبدالرحیم، عبدالوهاب. بیا پایین اسامی که وجود داره، محمد، حامد، ابراهیم، احمد، اگه دختر، خدیجه، عایشه، فاطمه، اسم های خوب. ولی امروز چه اسم هایی برای بچه ها بود؟ بابا و مامان هر دوتا اسم اسلامی دارن. اسم پسرشون الکس. از کجا آبادی الکس؟ خواهی این پسر بعد آدم مامان متدعی میشد، بعد خواست داره به حج، بعد حج برگشت، چی بهش بگن؟ شما بگید تو داری کاری میکنید که این طرف وقتی حاجم بشه خجالت بکشه. حاجی الکس چرا چه کارایی میکنید؟ کاری نکنه تو بچه کن، فردا اگه مامل شد این بچه از اسمش متنفر باشه. روز هفتم اسم مبارک، اینا همش تو تربیت بچه صالح شدنش حق داره. این دو تا نیت و نیت سوم، تلاش بکنه که این بنده، این بچه، این فرزند مصلح بشه، مفید، خدوم برای جامعه. صالح شدن برای خودش، تنها به خانواده؟ نه، انسان خدومی میشه برای جهان بشریت، نه تنها جهان اسلامیت. انسان هایی هستن که برای کل بشریت خدمت میکنن به کافر و مسلمانش. پس سه تا نیت بکن برای چه؟ و تلاش بکن برای سرمایه دوم و فلسفه دوم ازدواجه، فرزند سالم، صالح و چی؟ این خیلی مهم، سومی مصلح، که هدایت شده و هدایتگر باشه، به درد مردم بخوره، خدمت بکنه. خدا رحمت بکنه شیخ شهید شیخ محمد زیاده رو، رحمت الله علیه، قبرش نور بهران بشه. اون چیزی که شایستش بود خدا بهش بده در این دنیا، و این نامونی که شمیشه بلند باشه. یک قلم جنسش صد تا دانشگاه بود، سر استاد دانشگاه اسلامی مدینه، یک قلم خوبی هاش. نگفت من میخوام شیخ زیایی منطقه بمونم. زمانی که خودش بردیزن بود تو بندر عباس با خسروی ها، با بهایی ها، با توده ها، با مجاهدین، تو قبل از انقلاب و اوائل انقلاب، و چقدر درگیر بود. کسی بود که حفظ قرآن رو تو منطقه مد کرد، اولین کسی بود که حافظ شده بود از کل سپاه استان. اوائلی که آمد بندر عباس میخواست ختم تراویح بخونه، با یک نفر شروع کرد، کسی نبود پشت سرش اگر اشتباه میکرد برش بگرده تو نماز. دوستان میگفتن من مخیار نمیدم، دوستان میگفتن که یک بنگالی بوده یا پاکستانی یا بلوچ، بنگالی بوده بود؟ بله، یک بنگالی بوده تو صف نماز مسجد گلدانی پشت صف شیخ آخر صف استاده بوده. یک دفعه شیخ تو نماز اشتباه میکنه، هی میره جلو میره و یادش نمیاد، یکی از اون گوشه صف اون کلمه قرآنی و اون آیه رو یادش میاره، تا سلام نماز میده مثل این که اصلا باورش نمیشده. بعد یه کی بود کی بود، خیلی سریع صحبت میکرد، کی بود کی بود، اشاره میکنم به یک بنگالی آخر صف، برندش کنه پشت سر من بیسته، جاش اینجاست. دنباله حافظ قرآن میگشت نبود، یه مهاجر بنگالی، کی بود کی بود، یا اینجا داشته، اینجا پشت سر من بیسته. شکر خدا که یه نفر پیدا شد. امروز ما نزدیک 200 دختر حافظ داریم. کسی بود که نماز ختم تراویح تو منطقه با قرآن مد کرد، کسی بود که مدرسه دینی با معدل و دولتی در کنارش خوندن مد کرد، کسی بود که آمدن خواهرها به مساجد مد کرد، کسی بود که خطبه به فارسی روز جمعه مد کرد. مردم میرفتن مینشستن همون چی داره میخونه خودش هم نمیدونه. شاید بعضی موقع میگفت اللهم علینا ولا حوالینا، دیگه کلمات عربی یک حرفش جا به جا بکنه یک حرکت اعرابیش معنیش عوض میشه،
زمین تا آسمان عوض میشه.
اینا ویژگیش بود. کسی بود که مدرسه دینی برای خواهرها راه اندازی کرد، راه اندازی شد دیگه توسط شاگرداش. الان در روستای حرم، در دستان حرم الان مسجدی ویژه خواهرها هست.
و شیخ عبدالکریم میگفت جماعت این مسجد تو نماز تراویح 400 نفر،
امامشون خودشون، همشون خودشون، همه دوره عالی خوندن دخترها، پیش نمازشون کلاسشون مسجد اصلا مال خودشون، کسی نمیره، همه چی دست خودشون. و میگو جماعتش همیشه 300-400 نفر. کسی بود که قبل از انقلاب تو رادیو رو سر صحبت میکرد، ایشون بود با یک عالم شیعه میشه بودن شیخ راشد. من زیایی رو از مادرم شناختم، خدا رحمت شما بکنه، شیخ زیایی رو از مادرم شناختم. قبل از انقلاب نماز ظهر که میخوام دوست دا نماز میرشست، مادر چرا نشستی؟ یه رادیو قدیمی هم گذاشته بود دنلش. میگو بعد از که سنتم بخونم ربع ساعت شیخ زیایی صحبت میکنه، شیخ راشد هم صحبت میکنه، حق داره گوش میده. این شیخ زیایی که تو خیلی حرف خوب میزنه. مرشد راهنمای کاروان حجاج بود، همراه با جان میرفت. اگه دعا میکنی اینطوری دعا بکن تا خدا اینطوری بده. دعایی که دست خودت، تلاشی که دست خودت، میگی صالح بکن، میگی مصلح بکن. تو که میگی خدا یه بچه خوشگل به من بده که نمیدونم چشمش نمیدونم فلانی باشه، سبز باشه، موش طلایی باشه، نمیدونم صورتش چطوری باشه، دماغش چطوری باشه، خنجری. خب بگو خب خوشگل باشه، اشکال نداره. همه اینا بگو با زبانت گفتی، خب آدمت گفت با زبانت، بگو خوبم باشه، مفید باشه، تأثیر کرده باشه، عالم باشه، خدم جامعه باشه، با اخلاق باشه، هر دو تا بده. با زبان چرا زبان رو ابتکار میکنی خدمتش؟ چرا زبان رو محدود میکنی؟ یه نفر میاد به من سلام میکنه، میگه السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته، از همه جان داره لبخند میزنه، سلام شیخ، السلام علیکم، بیان سلام جوابش، اون لبخندش و ناغوش و بازش، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام. حالا چه داره بیرم شیخ؟ خوبم چیه؟ فقط زبانه، تا هم بگو زبانه که درده میار، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، الحمدلله حالم خوبه، حال شما چطوره؟ حال مادر چطوره؟ حال بابا چطوره؟ بچه ها سالمه؟ خوبه الحمدلله، بچه ها موفقه الحمدلله، زندگی چطوره؟ خوبه الحمدلله. بعد هم بگوید التماس دعای خیر داریم، برای من دعای خیر بکن. همه زبان هم از این رو به اون گوش میکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه عمر رضی الله عنه، حضرت عمر رفت بدرخش بکنه تا خارج از مدینه که بره مکه، خواست بره مکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر را بدرخه میکرد. رسول الله کجا؟ حضرت عمر کجا؟ بدرخه میکرد تا بیرون از مدینه، بیرون از مدینه رو بستن خداحافظی بکنن. وقتی مسافره کردن که خداحافظی بکنن، در گوش حضرت عمر رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک جمله گفت. بعد از اینکه بدرخه کردن خداحافظی بستن بکنن، دو برادر مکه میرید، ما رو از دعای خیلی فراموش نکنیم. عمر گریه کرد، عدد یاد ما دار رو و برادر مکه میریم، ما رو از دعای خیلی فراموش نکنیم. حالا پس من بگم که رسول الله محتاج دعای خیر عمر بوده؟ عدد و یاد ما میده که همه محتاج رحمت خداییم، هم خودمون رحمت خدا میخواییم، هم از شما دعوت میکنیم خدا دعا بکنید تا خدا رحمت خدا به همه مون بده. ما برای فرزندان شما دعا میکنیم، شما برای فرزندان ما دعا بکنید، دنیا خوش میشه. خسته نشدید؟ نه تو دروازه نباشه با شما عزیزانی که سر پای استاده حالا اینه که میشه اصلا جا دونش شما خسته نشدید؟ حالا یه لبخند بزن حرفتون. چه مجلس با صفاییه، لبخنداش باور کنی ثواب داره. ولی ما الان توی مجلسی که لبخندش عبادت ثواب، میخوام بیدار ثواب گیرون بیدار. جناب سید یادداشت من داده توضیح در باره مسلمان شدن کشیش مسیحی در کتاب از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب، یه توضیح کوچیکی بدید. یه کتابی هست قطور هم نیست یاد، عنوان کتاب از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. آهنگ پاپ که میگوشیه تو دنیا و تو غرب اروپا و مایکل جکسون میگه خانوادتن هستن آهنگ پاپ رو، پدرشون اصلا عاشق چه این آهنگ بوده، بچه هاشون همه فرستاده خواننده بشه. مایکل و جاردن و همه.
در این کتاب زندگی نامه بیش از 100 تا 100 نفر از موسیقارای مشهور جهان،
چه آهنگ پاپش، چه رک پاپش، کشیش ها، اقتصاددان ها، سیاست مدار ها، فلسفه‌دان ها، ورزشکار ها، شخصیت های بارز ها، تو این کتاب نحوه هدایتشون و اسلام آوردنشون این کتاب آورده زندگیشون، و هر زندگی نامی از این یکی از اینا واقعا تکان دهنده است، خصوصا برای نسل جوان ما خیلی لازمه که بخونن. و اون روزی که من بدوشه بودم یه جوانی بود، من اشاره کردم این کتاب 1500 تومن قیمتشه، یه جوانی که بدوشه به من گفت که 150 دوره سفارش بده من پولش برداخت میکنم که بین جوان ها رو حساب خودم توضیح بکنم. هرچی جوانی هم داریم تو جمع خودمون، تو بلغان هم هست، تو کاریون هم هست، تو منطقه هم کنده زیاد گفت 150 تا رو حساب من سفارش بده تا بایام برام بفرستید، میخوام توضیح بکنم رو حساب خودم. اسمشم فراموش کردم، کاری ندارم.
یکی از کسانی که تو این کتاب زندگی نامش نوشته جاردن جاکسون هست، برادر مایکل جاکسون.
و این من کار ندارم به زندگی، من درباره زندگی اسحاق هلال کشیش مصری دارم صحبت می کنم.
این وقتی که آمد تو بحرین، بچه های مثلا مثل همین بچه های کوچک دورش حلقه زدن، اگه سوال و احوال پرسی کردن و سوال و جواب، و بعد بچه ها گفت که دینتون چیه، همه گفتن ما مسلمانی. یکیشون همینه جاردن جاکسون که تو بحرین مسلمان شد. کاتی سیفرز میشناسید؟ یوسف اسلام،
خواننده مشهور بریتانیا،
پدر اسنوکر
جهان،
یکی از کسانی که تو همین کتاب مفصلا دربارش نوشته مسلمان شده و خیلی دیگه. یکی از کسانی که مسلمان شدن کشیشی هست مسیحی در مصر به اسم اسحاق هلال. این خاطرش تو این کتاب خیلی تکان دهنده است، من وقتی مطالعه کردم خیلی منو تکان داد. من مختصرش میگم، 4 تا انگیزه برای مسلمان شدنش میگه. لب مطلب میگه اولین حکولی که خوردم، من مطالعه داشتم تو ادیان، ولی اون چیزی که خیلی منو تکان داد میگفت تو بورسعید بود، یکی از شهرهای مصر، تو اتوبوس نشسته بودم تو ایستگاه، یه جوان نوجوان مصری کیفی کولش بود، کتاب پر بود تو کیف، آمد تو اتوبوس، کتاب کتاب کتاب، از همون صندلی اول یکی یکی کتاب داد تا صندلی آخر. به من که رسید، من لباس کشیشی پوشیده بودم، یه ربکی رو طلا سلید گردنم بود بزرگ، رو سینه انداخته بودم، یه کلاه همون کشیشا رو سرم بود. مقابل من که آمد، من دستم دراز کردم به من، دستش کشید کتاب به من نداد، رفت صندلی بعدی. من همونجا خجالت کشیدم و همونجا باز شدم، من هم دوست دارم مطالعه بکنم، چرا این بچه کوچیک مصری به من نداد این مسلمان؟ نفهمیدم چه شد. بچه کتاباشو جمع کرد، این انگارم فروخ داد که نگاه بکنم این انگاری بفروشه، پولاش هم گرفت تو جیبش گذاشت، سریع رفت از پست پیاده شد. من که نشستم بلند شدم، چرا به من نداد؟ خب من با این شخصیت خجالت کشیدم، دستش رو کشید، دستم دراد، رفتم دنبالش تو خیابون، نیست پسرم، بیا پشت تاتر میرفت، تا اینکه یه نهبی رو نگه داشتم. وقتی ایستاد گفتم پسرم، منم کتاب میخواستم بخرم، چرا به من ندادی؟ گفت تو مسلمان نیستی، مسیحی هستی، لباس کافری. گفتم پسرم علم و کتاب و فلان رو دیگه مسیحی و مسلمان نداره که، تو میخوای بفروشی من بخوام بخورم بخرم، پول دارم اونم دارم. گفت نه دیگه، اون قدر خواهشش کردم، برای صحبت کردم، منم دوست دارم مطالعه بکنم، خواهش میکنم، تا راضیش کردم دو تا کتاب به من بفروشه. دیگه یکی از این کتاب ها جزء سیوم قرآن بود، کتاب مقدس شما مسلمانان. دیگه سبحان الله، لپتاپ باز کردم، اول همون کتابی که جزء سیوم بود نمیفهمدم چیه، که تا برق زدم سوره توحید و اخلاص در آمد، چشمم افتاد، قل هو الله احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، مسیحا میگن سه تا خدا دیگه، خدای بزرگ، خدای پدر، خدای پسر، فلان. این کشیش مسیحی کسی بود که مسئول حرکت تبشیر در
کشورهای عربی و در آفریقا بوده، کشش پایین نبوده، مسئول مسئله کردنشون بوده. بعد میگه همونجا اونقدر این قوله هو الله احد این چند آیه تکرار کردم که کلماتشو همونجا حفظ کردم، سر پاک ایستاده بودم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. همه کلماتی که عقیده مسیحیت رو زیر سوال میبره، لم یلد ولم یولد، نه کسی رو زایده نه زایده شده از کسی، ولم یکن له کفوا احد. میگه رفتم حالا هر جور با خودم میگم قل هو الله احد، قل هو، حفظ کردم، چقدر خوشحالم. رفتم تا به اون جایی که میخواستم رسیدم، یکی از دوستانم از راه رسید، از همون کشیشا، به من گفت اسحاق هلال کیف حالو تا چطوری؟ گفتم قل هو الله احد. به من گفت چطوری، حال چطوره؟ از بس که تکرار کرده بودم و تو اعماقم تأثیر گذاشته بود، وقتی اون کشیش دوست آمد گفت اسحاق هلال حال چطوره، چطوری؟ گفتم قل هو الله احد. گفت چی داری میگی؟ میگم حال چطوره؟ قل هو الله احد. چی شده؟ قل هو الله احد چیه؟ قل هو الله احد. میگه این پسر بچه چون انقلاب، این اولین انگیزه. دوم میگه که تو مسیحیت صندلی اعتراف هست. شنیدید نشنیدید؟ سکوک غفران بهش میگن، صندلی اعتراف. یعنی کشیش ولی از بالله خداست میتونه گناه رعیت رو بیافوزه، حق داره که ببخشه، همونجا قلم عفو بکشه. میگه یه صندلی میزی وسطشه، این طرف کشیش میشینه، اون طرف اون گناهکار مسیحی میشینه. خوب دقت بکنید اینجا. میگه صندلی اعتراف رو گذاشتن برام، زدن از طرف کلیسا، گفتن شما بنشین گناه اینا رو بیاموز. میگه یک زن جوانی آمد صندلی اعتراف روی من، روبروی من نشست، گفت پدر روحانی، پدر مقدس. یک زن جوان آمد روبرو نشست رو صندلی اعتراف، این کسی که جلوی تو نشسته سه چهار بار به انحراف کشید و شده سرش انداخت پایین گریه کرد، پدر مقدس، پدر روحانی، دستم به دامنت، آمدم تو گناهانم را بیامرزی. میگه همطور که این زن صحبت میکرد و اعتراف میکرد، بدنم میرزید، در درونم به خودم میگفتم ای کشیش بدبخت اسحاق هلال، کی گناهان تو را بیامرزد؟ خجالت میکشی اینطوری با مردم کار کردی که این زن بیاد روبروت، یادش نبدید دست بلند بکنه، رب اغفر لی، رب اغفر لی وارحم لی. کشیش حلال، اسحاق حلال، ای کشیش بی خودم، اون زن تکرار میکرد پدر مقدس، دیگه به تعهد میدم همطور که با خدا ما صحبت میکنیم، خدایا تو به نسور نسیمم کن. بعد از این دیگه دست از پا خطا نمی کنم، یه بار دیگه من فرصت بده، دیگه کاری کرده بودم که این زن به من بدبخت مسکین بده که ای پدر مقدس، ای پدر روحانی، به تعهد میدم که دیگه گناه نکنم، همه یک بار تو منو ببخش، منو بیامرز، کلا عفو بر گناهانم بکش. و من میگفتم ای کشیش، ای کشیش بدبخت اسحاق فلان، که تو را بیامرزم. دیگه روز صندلی بلند شدم، گفتم خواهرم تو از من خیلی جلوتری. دیگه رفتم پیش اسقف اعظم، کشیش هایی که بالاتر از من بودن، بهشون گفتم این زن مسکین آمده بود صندلی اعتراف، میگه که اسحاق هلال پدر مقدس منو بیامرز، منو ببخش، منو مغفرت کن، که کشیش های بدبخت رو بیامرزه. بعد من گفتم دیوانه شدید، اسلامگرا شدید. دیگه منو بردن زندانی کردن، تو زندان مفصله داستانش، زندانی کردن که مبادا افکار اسلامی، اسلامگرا شدید. این دو تا انگیزه که منو ببخشه و رب العالمین منو ببخشه، اینم هم همون میگفت انگیزه سفرون برای مسلمان شدنم. بعد از اینکه زندانیم کردن یک مدت، دیدم که فایده نداره، در زندان رو باز کردن، دو نفر همراه کردن، بردن پیش نماینده یکی از اساقفه، نماینده اون بابا شنوزه بزرگ، اسقف بزرگ، که نصیحت هم بکنه که دست از این اسلامگرایی و این افکار اسلامی و اینا بکشم. میگه وقتی رفتم تو اتاقش به اون دو نفر گفت شما برید بیرون، در رو بست. دیگه شروع کرد به نصیحت کردن، گفت پسرم صبر رو تحمل بکن، خدا با توست، همیشه اینطور نیست، مشکلت حل میشه،
استقامت بکن.
دیگه من تعجب میکردم.
خود این اسقف اعظم قرار شده منو نصیحت بکنه که دست از این مسائل بکشم. کلماتش با کتاب مقدس نمیخونه.
حرفای این اسقف اعظم که یک مرحله از اون بابای بزرگ پایین تره
نمیخونه با این مسائل. با چیزی که قشیشا میگن و من تو کتاب مقدس خوندم.
دیگه همجور که من حیرت زده شده بودم آمدم بیرون گفتم کش.
آمدم بیرون تعظیم کردم رفتم. دیگه بعد منو به عنوان کسی که این اسقف اعظم و صبح برای عبادت بیدار بکنم در بزنم منو گمارده بودن، قرار داده بودن اونجا. میگه یه روز صبح در زدم، تا در زدم در باز کردم، در بسته نبود، رفتم داخل.
ناخودآگاه رفتم داخل اتاق اسقف،
همون کسی که من نصیحت کرد. نصیحتش عجیب بود. فهمیدم که این نصیحت با کتاب مقدس دو تاست.
میگه وقتی سرزده داخل رفتم که اسقف اعظم به نماز ایستاده رو مقابل مثل مسلمان نماز بکنه. میگه ما تو مبهوت شدم. و من یتق الله یجعل له و یرزقه من حیث لا یحتسب.
و من یتوکل علی الله فهو حسبه.
میگه من سیر شدم.
میگه اون بابای بزرگ سلام داد و
در گفت سرم یجبتر استغفران یجبتر. گفت تعجب کردی پسرم؟ تعجب نکن، سر نیست بین من و تو. حالا من تو رمضان کتاب مطالعه کردم، خاطرم نیست گفت که من 23 ساله که بر این حالتم یا 21 ساله.
شما تو این کتاب بخونید درست نکنید. بالاخره بالای 20 ساله. گفت من نزدیک به 20 خورده ساله که
بر این حالتم و سر منو فاش نکن فعلا، هنوز زوده. بعد دیگه گفتم خدایا چه دارم میبینم.
بعد میدونه اسقف به من چی گفت؟ گفت تنها امیس من که منو
قلف یعنی تسکین میبخشه، تنها امیس من
تو جمع این کشیش هایی که
نه تقوایی نه دیانتی نه امانتی نه صداقتی دارن
و میدونم که چی هم
دیگه تنها امیسم قرآنه. پسرم من 20 ساله که فقط قرآن مطالعه میکنم.
یک مرد سلام بود. دیگه همجور که وجودم مملو از نور شده بود رفتم بیرون. تا این که از طرف کلیسا ما را فرستادن در سودان، سوم بود چهارم آخرشه، فرستادن در سودان و میلیون ها جبه مصری همراه ما کردن که بریم سیاه‌پوستای سودان رو مسیحی بکنیم بیاریم شد مصر. میگفت من رئیس گروه بودم، سه ماه تو سودان موندیم، تو سه ماه 36 نفر مسیحی کردیم، برای هر نفر 30,000 جنی دادیم. 30,000 جنی مصری خیلی ها. یکی از دوستان میگفت رفتم به مصر، تو فرودگاه من ایرانی بودم اونجا نگه داشتن، گفتن نمیتونه وارد مصر بشین. رفتم تو همون رستورانش گفتم یه چایی بکنم، حالا تو باید بنشینم دیگه. چایی میخوردم میدم که یه سرباز مصری که تو همون نگهبان بود به بود من میکرد چطوری دارم چایی میخورم. گفتم حالا یکی تعارفش بکنم چایی بیار. گفتم بیا یه چایی سفارش بدم که بیارم برات. گفت نه اگه داری همون روبجنه یا پول هرچی چند سنت هرچی هست همون پولش به من بده، من میخوام بگم که چقدر فقره و جنه چقدر ارزش داره. میگه سرباز گفت نه من چایی نمیخورم، همون پول چایی به من بده. برای هر کدوم 30,000 جنیه دادن، 36 نفر تو سه ماه. میگفت خودش اسفاخلان میگه که مسیحی کردیم و یکی اسمش اسم اسلامی بود، اسمش هم عوض کردیم گفتیم عبدالمسیح. با ویزه کار آورده میشن قاهره مصر که اون کلیساها و برنامه ها و مسائل ما رو ببینند. میگفت خیلی بهش میرسیدیم تا یکی از روزها رفتم تو همون اتاقهایی که بهشون دادن، همین که اسمش گذاشتم عبدالمسیح، تا داخل اتاقش که رفتم دیدم که چه نماز بسته مثل مسلمان دارم نماز میکنم. گفتم مرد 30,000 جنی خرج تو کردی به بهانه ویزه کار شما رو آوردیم مصر، بعد حالا شدی این همه هزینه و این همه مسائل داری نماز مسلمان دوباره میخونی. میگه اون سیاه‌پوست سودانی برگشت گفت شما با اون 30,000 مثلا خلال خودش داره میگه شما با اون 30,000 جنیه فقط جسم گرسنه منو خریدید، به اختیار گرفتید، بدون دل من ما رب العالمینه الله احد، دل من ملعونه وجود من ملعونه، فکر من ملعونه، نیت من ملعونه، کیان من ملعونه. شما با این 3000 جنیه نمیتونید منو بخرید. من عبداللهم، عبدالمسیح نیستم. دیگه وقتی از این یک سیاه‌پوست گرسنه که من فکر میکردم این گروه رفته با 3000 جنیه اونو خریده، قلبشو خریده، این طوری داره فریاد میزنه رب العالمین، اون وجود من الله. دیگه هم که ما تو بخود سادم اینجا دیگه اون نقطه تحول بود، تمام شد. دیگه گفتم قسم خلال حالا وقتش رسیده که دیگه جرأت پیدا بکنید. این دین اسلام منصور خدا نصرتش میکنه. شیخ عبدالحمید کش نمیدونم اسمش شنیده دیگه، اون نابینای مصریه که برجسته ترین خطبای جهان اسلام معاصره و خیلی با جرأت به همیشه در زندانهای مصر بوده، میگفت که همین کشیش ها در مصر میرفتن تو روستاها پول توزیع میکردن، یه تعداد رو جذب میکردن، اون روستا میشین صحرا میشین، یه روزی مقدار پول توزیع کردن، بعد میخواستن که دوباره همون شعارهای مسیحی رو به اونها بدن. یک ساعتی دو ساعتی من بهشون صحبت کردم، اولا پول بهشون دادم، مواد غذایی. مصری ها خیلی عجیبن ها. دیگه یک پیرمردی تو جلسه آخر جلسه بعد از اینکه یک ساعتی من صحبت کردم، پولم دادیم، مواد غذایی هم دادیم، از همون آخر گفت وحدو وحدو، فکر مسیحش رو کردیم. دیگه پیرمردی بلند شد با همون لحجه مصری خود گفت وحدو. دیگه همه که پول گرفته بودن، مزیه شده بودن، مواد غذایی گرفته بودن، همه گفتن لا اله الا الله. خود شیخ عبدالحمید کش خیلی جالب میگه، میگه یا ملاوی الله یخرب بیتکم سه ساعت یا ملاوی سمه تولی وحدون، سه ساعت در دوست خبری کردم، پول دادی کردم، خدا خبرتون خراب بکنه، من میگه وحدون وحدون. همه گفتن لا اله الا الله. و خود کلیسا میگه، مستشرفین میگن سخت ترین کسانی که ما میتونیم اونا رو مسیحی بکنیم با هزار مشکلات و طول میکشه فقرای مسلمان ها هستن، و وقتی هم مسیحیشون میکنیم اینقدر با خردشون بکنیم تا بتونیم بگرشون بداریم. ولی الان دیگه وقتی مسیحیشون میکنیم راحت مسیحیشون میکنیم، بعدم بند که سرشون زدیم به خیال ما راحت، هیچ موقع دیگه بر نمیگردن. اینا فقیرن، نان ندارن بخورن، یه وقته یک سر به دو ساعت یک هفته مسیحی میشن، بعدم میگم وحیدی. خب از حوصله همه شما تشکر میکنم، خیلی حوصله کردید و مجددا به همه شما تبریک میگم و از شما تشکر میکنم، مهمان نوازی کردید، ادب و جا آوردید.